هستیم، دو منتقد ادبیات و تئاتر. سلام.
به نام خدا و عرض سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز برنامه نقد و نمایش.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شنونده ها و همراه های عزیز این برنامه.
خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. آقای آشفته، مایل هستی در مورد سبک و شیوه نوشتاری چخوف کمی برای شنوندگان ما توضیح بفرمایید؟
بله، خواهش میکنم. بحث سبک بحث پیچیده‌ای خواهد بود به واسطه این که آقای چخوف از نبوغ بالایی برخوردار هست و تشخیص سبک او امر ساده‌ای نخواهد بود.
بله.
به خاطر اینکه از چند نگره متن‌های او قابل بررسی هستند، یا سبک یا سبک‌های متعدد رگه‌ها و ریشه‌هاش توی متن‌های او مستطر و آشکار هست. آقای چخوف یکی از کسایی هست که بعدها متوجه شدن که او یکی از مبدعان یا یکی از سرچشمه های سبک ابزورد هست. پیش از چخوف هم نویسندگان دیگری هم بودن که اونا هم تقریبا میشه گفت چنین رگ و ریشه های مرتبط با سبک و سیاق های مدرن رو توی آثارشون جستجو کردن. یکیش آقای بوخنر هست که توی قرن 19 اوایل قرن 19 تو آلمان هم اکسپرسیونیسم هم ابزورد هم سورئالیسم این چیزهایی هست که نشانگانش توی متن‌های بوخنر هست.
بله.
که یک متنش دانتون هست، یکیش هم دوشیزه لنا هست، یه دونه دیگرش هم ویتسک هست، متن ویتسک هست که اینها نشانه های ابزورد رو هم با خودش داره و همتراز با آقای چخوف هم توی متن‌های موریس مترلینگ بلژیکی و آلفرد جاری فرانسوی هم رگ و ریشه های ابزورد وجود داره. و در این حال آقای چخوف رو با وجود که تو ادبیات زیاد باب نیست، امپرسیونیسم و بیشتر توی نقاشی و نقاشی قرن اواخر قرن 19 باب بوده، او رو هم به لحاظ این که حالا احساسات در یک سری لحظات اون برجسته سازی هاش معادل یا مترادف با اون چیزی هست که توی نقاشی امپرسیونیستی هست، او رو هم امپرسیونیسم میدونن. و توی متن‌های بلندش با توجه به اینکه جدیت خاصی نسبت به واقع‌گرایی داره، یا اون نگاه بدبینانه شوپنهاور و نگاه بدبینانه دکارت رو وارد متناش میکنه، او رو هم یکی از کسانی میدونن که ناتورالیزم بسیار قوی داره.
بله.
بنابراین اگر بخوایم چخوف رو بگیم که منحصراً کدوم یکی از اینها هست، خیلی سخت هست، اما همه اینها رو با خودش داره. حالا باید ببینیم که از چه منظری بگیم که این الان ابزورد هست، این قابل تحلیله.
در واقع اینجاست که ما اون بحث بینامتنیت رو میتونیم به راحتی درک بکنیم.
بله.
و ببینیم که هیچ متنی به طور مستقل وجود نداره.
نداره.
و
بله.
وابسته به متون پیش از خودش
هست. در این حال آقای چخوف در زمانی داره خلق میکنه که همچنان اون ساختار ارسطویی غالب بر نمایشنامه‌نویسی هست، ولی او جزو اولین کسایی هست که با اقتدار ارسطو رو پس میزنه و مدل جدیدی از نوشتار رو خلق میکنه. در این حال نوشتار او هم همانند نوشتار برشک که اپیزودیک هست و تحت تاثیر اندیشه هگل هست. اینکه دوره ها و زمان بندی ها یا تاریخ بندی ها مسئله میشه برای آقای برش، برای اون مسئله نیست. ولی در این حال سبکی رو داره خلق میکنه که یک چیز متفاوت هست. اون یک چیز متفاوت رو حالا در شکل برجسته ترش یا در شکل غالب ترش در اون مکتب های به وجود اومده در قرن 20 میبینیم، مثلا داداییست ها، فوتوریسم ها، ارزم به حضورتون سورئالیسم ها. و عمده ترش اون اتفاقاتی هست که یه بخشش توی متن‌های برشتی اتفاق میفته و دیگرانی که حالا از برشت و اون مکتبی تو آلمان شکل گرفته دارن تأثیر میگیرن، اصطلاحاً تئاتر حماسی، تئاتر اپیک. و بخش دیگرش باز و شاید اون شکلی که باز نزدیک به برشت هست توی ابزورد نویسا هست که اشاره کردیم به ساموئل بکت، به اوژن یونسکو، به آداموف و دیگرانی که حالا توی فرانسه بودن ولی هیچ یک از اونها فرانسوی نبودن، هر یک از جایی اومده بودن. یونسکو از رومانی کمونیست شرقی اومده بود، آقای ساموئل بکت از ایرلند تحت استعمار انگلیس اومده بود و آداموف هم از قفقاز اومده بود و از شوروی گریخته بود اصطلاحاً. و آرابال هم از اسپانیای تحت سیطره فرانکو گریخته بود و به فرانسه اومده بود. یه سری روشنفکرهای فراری از فکرهای حاکم بر جهان گریخته بودن و پناهنده شده بودن به فرانسه که حالا مهد تمدن یا مهد فرهنگ یا مهد هنر بود و یکی از کشورهای عمده و یکی از کشورهایی که حالا مهد روشنفکری به شمار میاد تو اون دوره. و اینها این سبک و سیاق رو یا خواسته یا ناخواسته یا بدور از هم یا در ارتباط با هم که بیشتر بدور از هم بوده اینها خلق میکنن. و مارتین استین هست منتقد لهستانی که او این واژه رو ابداع میکنه که اینها رو نزدیک به هم میبینه. و حالا اون شرایط حاکم پس از جنگ جهانی دوم هست، اون بی ارتباطی ها، اون پوچگرایی ها یا اون عبث نمایی ها یا اون توی شدن از معنا، اون معنا گریزی ها و مسائل اینچنینی رو توی آثارش داره میبینه. چخوف هم به خاطر اینکه شرایط روسیه تزاری پایان قرن 19 هست که این احتمال رو میده که اونقدر این فضا تیر و تار باید باشد، چیزی هست معادل با اون اتفاقاتی که در اروپای غربی و شرقی پس از جنگ جهانی دوم افتاده. و حالا این نسبت‌های سیاسی یا نسبت‌های اقتصادی یا نسبت‌های تاریخی هست که این معادل سازی ها رو ایجاد میکنه که ما 50-60 سال قبل‌تر از اروپای غربی این شرایط رو بگیم که آقای چخوف توی روسیه درک کرده و این رو وارد متون بلندش کرده.
خیلی ممنونم، متشکرم. اگر اجازه بدید زمانی رو میگیریم از اتاق فرمان رو برمیگردیم. آقای دادخواه، خود متن دایوانیا و این نمایشنامه در حوزه ادبیات نمایشی از چه اهمیتی برخوردار هست؟
دایوانیا رو ما میتونیم یک نمایشنامه مهمی تلقی کنیم. چرا؟ هم در کارنامه کاری چخوف و حتی در تاریخ ادبیات جهان، به خاطر اینکه میاد به مسئله انسان میپردازه و مقولات انسانی رو به دقت مورد بررسی قرار میده. یعنی چخوف به مثابه یک نویسنده میاد کالبد شکافی میکنه، جراحی میکنه روح آدم ها رو و درونیات آدم ها رو. یعنی صرفاً به ظواهر بسنده نمیکنه و تحلیل های خودش رو و توصیفات خودش رو تا جاهای عمیق تری پیش میبره. خب اتفاقات یک خانواده روسی رو در این متن مشاهده هستیم و تک تک افراد جز به جز با ویژگی های خاص روانی خودشون، با ویژگی های روحی و اخلاقیشون بیان میشن و توی این متن هم مثل سایر آثار چخوف زندگی انسان از جنبه های مختلف بیان میشه و به همین مناسبت ما یک رویکرد اخلاقی، اجتماعی و انسانی رو شاهد هستیم. کلیت ماجرا و قصه در یک خانه ویلایی، در یک باغی میگذره، در یک محله ییلاقی و ما میبینیم به جای اینکه خانه یک مکانی برای آرامش، امنیت و سکونت به معنای اصیل کلمه باشه، به یک جایی برای بروز تنش‌ها، بحران‌ها و درگیری‌های انسان‌ها میرسه. یعنی منجر به تنش، منجر به سردی میشه. یعنی به جای اینکه ما یک همگنی و یک پیوستی رو شاهد باشیم، یک گسست و یک فروپاشی و اضمحلالی رو میبینیم که هیچ گونه ثباتی هم نداره و این مسئله در طول متن و در طول روایت دیده میشه. بحران‌های افراد در ارتباط با همدیگه بیان میشه و به نوعی اون افسردگی، کسالت، دلمردگی و اون رخوتی که در عمق وجود افراد به نوعی لانه کرده و رسوخ کرده مبین یک امر جمعی هست و فردی نیست. یعنی یک ارجاع اجتماعی داره و به همین مناسبت ما میتونیم این متن رو یک گواه و یک سندی از یک برهه تاریخی و یک مقطع زمانی بدونیم و به تعبیر جامعه شناس ها میتونیم این اثر رو بیانگر روح زمانه بدونیم، تعبیری که جامعه شناس ها به اون تأکید میکنن.
بله.
چخوف توی این متن هم سعی داره که تباهی دوران خودش رو ترسیم کنه و یک افسردگی جمعی رو بیان کنه. درسته که ما به ظاهر داریم یک داستانی رو میبینیم که در یک خانه‌ای میگذره و ارتباط آدم‌های مختلف بیان شده، ولی لزوماً منحصر به اون خانه و اون افراد نیست، بلکه اینها نماینده اون دوره و نماینده شرایط اجتماعی هست که جناب آشفته به ظرافت و زیبایی هرچه تمامتر اون شرایط تاریخی و سیاسی روسیه رو با دقت و جزئیات اشاره کردن. بنابراین این میتونه مبین اون مقطع باشه. از همون ابتدای شروع متن ما میبینیم گله ها، شکایت ها و عدم رضایت از شرایط زندگی شروع میشه و تا پایان متن این مسئله ادامه پیدا میکنه. همه افراد شاکی هستن، همه ناراضی هستن و هیچ رابطه عمیق و درک متقابلی هم بین اونها وجود نداره. یعنی همون مسئله ابزوردی که جناب آشفته اشاره کردن که شاید پیش درآمدها و رگه هایی در اینجا وجود داشته باشه و شما هم به مسئله بینامتنیت اشاره کردید که هر متنی به هر حال با متون قبلی خودش در ارتباط هست و یک گفتگو رو میتونیم ببینیم. اینجا ما یک جور رگه های ابزوردی رو هم میتونیم ببینیم و در رفتار این آدم ها وجود داره. جامعه ای داره ترسیم میشه، افرادی به نمایش گذاشته میشن که فاقد جوشش و شادابی هستن و از همون ابتدا دکتر از فرسوده شدنش صحبت میکنه. سونیا در نهایت با مونولوگی که داره اون بعد ابزورد و انفعالگونه خود و اینکه خودش رو به تقدیر سپرده به نوعی با اون پایان پیدا میکنه. تمام این مواردی که شنوندگان محترم قطعا میشنوند در قسمت‌های آتی برآمده از عوامل محیطی و اجتماعی هست و سرنوشت تک تک این آدم‌ها به نوعی در ارتباط با همدیگه هست و اینها دارن یک کلی رو شکل میدن، تشکیل دهنده یک کل هستن. اما محوریت متن نه به عنوان قهرمان بلکه به عنوان کسی که بیشترین آسیب‌ها رو دیده شاید دایوانیا باشه و اگر ما به عنوان متن به مثابه یک پیرامتن بنگریم، یعنی به مثابه آستانه ای که راهی رو باز میکنه برای ورود به متن، با نام دایوانی آشنا میشیم و میبینیم بیشترین شکست ها و بیشترین سختی ها رو او چشیده، او استعمار شده. بیشتر اگر بحث استعمار رو بخوایم اینجا اشاره کنیم و در جلسات بعدی شاید به مسئله نقد اجتماعی بپردازیم، میبینیم که بیشترین فردی که استعمار شده دایوانیاست، سالها کار کرده که بتونه شخصی شوهر خواهرش پروفسور رو به تعالی برسونه و حالا همه آرمانهای خودش رو برباد رفته میبینه. یعنی این متن رو هم میتونیم بیانگر آرمان‌ها و آرزوهای برباد رفته بدونیم. طبیعتاً سونیا هم به اندازه اون آسیب دیده، اون هم استثمار شده، اون هم استعمار شده و در بعد استثمار و استعمار شدگی اینها شریک هستند. در کل اگر بخوایم یک جمع‌بندی داشته باشیم که چرا این متن مهمه، چرا خواندن آن توصیه میشه، شنیدن آن و حتی دیدن آن بر روی صحنه توصیه میشه، به خاطر اینکه مسئله انسان، احوالات و موقعیت‌های روحی و روانی و اجتماعی او پایه این متن هست که طبیعتاً مضامین مرتبط دیگری مثل بتالت، پوچی، بی‌انگیزگی، حسرت، پرسه در گذشته، جبر، حتی عدم تحقق عشق که یکی از نیازهای انسانی هست در این متن بهش اشاره میشه. و چخوف اگر پزشک بود و طبیب جسم بود، با این متنهاش ما میتونیم اون رو طبیب جان هم تلقی کنیم. یعنی چخوف رو میتونیم طبیب جسم و جان تلقی کنیم.
خیلی ممنونم، متشکرم از صحبتهای شما و اگر اجازه بدید ادامه این گفتگو رو در شب‌های آینده داشته باشید. از اینکه دقایقی رو در کنار شما عزیزان بودیم خوشحالیم. تا فردا شب که یک بار دیگه رأس ساعت 22:30 دقیقه با برنامه دیگر در خدمت شما خواهیم بود. خداوند یار و یاورتان. به یاد داشته باشید که شماره 30075 درگاهی پیامکی جهت ثبت نظرات و آرای شما عزیزان. شب بخیر.
همراهان گرامی، نقد و نمایش و دومین قسمت دایوانی ها تقدیم حضورتون شد. امیدوارم از شنیدنش لذت برده باشید. ساعت 2:45 میتونید بازپخش این نمایش رو مجدد از شبکه خودتون، شبکه نمایش، بشنوید. 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیماست. میتونید تماس بگیرید با همکاران ما در روابط عمومی و نظر، پیشنهاد، انتقادی از برنامه ها و نمایش ها دارید بهشون انتقال بدید. در این لحظه تقدیم حضورتون میکنیم به مدت 25 دقیقه تکرار نمایش مردی از جنس عدالت رو که دومین قسمت اون رو میتونید بشنوید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم میکند.
چاکر آستان ملائک پاسبان، حاج علی خان فراش باشی شهریاری، به فین کاشان رفته میرزا تقی خان فراهانی را راحت نمایید.
مردی از جنس عدالت، نوشته مرضیه رشید بیگی. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: مهرداد مهماندوست، خسرو فرخزادی، فریبا متخصص، مهرداد عشقیان، بهرام سروری نشاط، محمد عمرانی، احمد گنجی. کارگردان: فریدون مهرابی. افکتور: نرگس موساپور. صدا بردار: علی حاجی نوروزی. تهیه کننده: شهناز دهکردی. قسمت دوم.
سلام. شنیدیم که بعد از مرگ جانسوز میرزا طی‌خان فراهانی، ملقب به امیر کبیر، معدود یاران کم شمار این مرد هر یک در گوشه سوگوار او بودند. در این میان مهدی قلی خان که خانهش در همسایگی ممیز الملک قرار داشت، با تلاش رخساره همسر ممیز الملک موفق به دیدار او شد تا ضمن تسلی دادن به ممیز الملک از یاران وفادار میرزا طی‌خان بود، از وی بخواهد تا برای حفظ آنچه از امیر کبیر بر جا مانده تلاش کنند. این دو در گفتگویی که با هم داشتند، گریزی به خاطراتی که از میرزا طی‌خان داشتند زدند و با سخنان و یادآوری گذشته آنها بود که اندکی با شرایط زمان و شخصیت امیرکبیر آشنا شدیم. در ضمن این گفتگوها مهدی قلی خان از ممیز الملک خواست تا به دیدار سلیمان خان برود. او نیز یکی از وفاداران به میرزا طقی‌خان بود. اینک به ادامه داستان توجه کنید.
میر آقا.
بله خانم.
چه میکنید میر آقا؟ پس چرا هیچ بویی از مطبخ بیرون نمی آید؟ مگر نمی دانید مهمان داریم؟
مگه جناب مهدی قلی خان برای شام میمونن؟
عجبا، اینکه پرسیدن ندارد میر آقا. نخواهد بماند هم به زور نگهش میداریم. بعد از یک هفته فقط اوست که توانسته مهر سکوت آقا را بشکند و حال هوایش را عوض کند.
راست میگید خانم، خدا پدرش بیامرزه، خوب شد اومد. چند لحظه قبل برشون چای و قلیان بردم، دیدم هزار مرتبه شکر آقا به حرف اومده.
کم کم میترسیدم سوگواری برای میرزا تقی‌خان امیر کبیر زبانم لال دق آورد برای آقا. ببینم اسباب پذیرایی را کامل برده ای؟
بله خانم، شربت، چای، میوه.
شام میر آقا، زودتر بیبی خانم را بگویی در تدارک شام باشد.
خانم جان، بیبی خانمو که خودتون همراه با بچه ها فرستادید خونه همشیرتون.
ای وای، راست میگویی، فراموش کرده بودم باید خودم دست به کار شدم.
نه چرا شما خانم، من چند تا پیاله برنج خیس کرده بودم تا یه دمپختک بار بذارم. حالا اگه میخواییم برنجو براشون چلو کنم و از مردونی اون بره باقم یه مرغ بیارم سر ببرم.
فکر خوبیست، فقط دست به جنبانید، زودتر به باغ بروید و مرغ را حلال کنید.
چشم خانم از ساه.
تنباکوی فرد علای کاشان کام را تلخ نمی کند. شما نمی کشید؟
خیر، شما راحت باشید، من از قلیان کشیدن خاطره ناخوش دارم. در سفری که به امر میرزا تقی‌خان عازم کرمان شدم و میهمان شازده مؤید و دوله بودم، هرگز نخوت و غرور آن مردک پس را هنگام قلیان کشیدن فراموش نمی کنم.
در سفر آینده تان به کرمان نیز ممکن است با مؤید و دوله روبرو شوید.
مگر او هنوز والی کرمان است؟
خیر، با تلاش صدر اعظم مرحوم دست او از ولایت کرمان کوتاه شد، اما اکنون که امیر کشته شده بعید نیست تمام سفلگانی که با اقتدار امیر دستشان از خزانه مملکت کوتاه شده بود یک به یک بازگردند.
خوب به خاطر می آورم در همان اولین دیدارم با میرزا تقی‌خان ایشان به شدت از مؤید و دوله ناخشنود بودند. سلام علیکم، مقام صدارت بیبلا.
سلام علیکم، احوال جناب ممیز الملک.
سناگوی مقام حضرتیم، امر به حضور فرموده بودید که جان نثار به محض شنیدن سر از پا نشناخته خود را به محضر عالی رساندم.
جای تعجب است، بیاد نمی آورم شما را خوانده باشم.
عجب، پس پیک مقام صدارت برای چی به درب خانه حقیر آمده بود؟
من قاصدی را در پی میرزا معصوم فرستاده بودم.
میرزا معصوم؟ چنین شخصی را نمی شناسم.
میرزا معصوم صفتی است که من برای جناب مهدی قلی خان قائل شدم.
مهدی قلی خان؟ بله، ایشان در همسایگی حقیر منزل دارند.
که اینطور، پس اشتباه از قاصد بوده، اما بد هم نشد، گویی قسمت بوده که شما امروز به اینجا بیایید.
سعادتی بزرگ بود تا بعد از سالها یک بار دیگر از نزدیک با مقام صدارت ملاقات کنم.
بنشینید.
مصدق اوقات گرانبهای شما نمیشوم، یحتمل با جناب میرزا معصوم کار واجب داشتید.
بنشینید. حسن شهرت ابوی مرحومتان و سابقه آشنایی با شما در تبریز مرا به این یقین میرساند که شما نیز میتوانید میرزا معصوم و امین ما باشید.
بر این بنده بی مقدار منت میگذارید. چه سعادتی از این بالاتر که در حلقه معتمدین مقام پر صلابت و با کفایت صدر اعظم درآیم و توفیق خدمت به آن بزرگ مرد نصیبم گردد.
تکلف را کنار بگذارید جناب ممیز الملک. آنان که قبل از من و شما افسار این مملکت را به دست گرفتند آنقدر زمان صرف تعریف و تمجید کردند که فرصتی برای ملکداری نماند.
امر شما مطاع است.
میبینید که مملکت لاشه نیمه جانی شده. هر تکش به دندان یکیست و چون گوسفند قربانی در صدد قطعه قطعه کردنش میباشند.
انشاءالله در سایه اقتدار شما به زودی سامان خواهد یافت.
یک تن و یک ملت راه به جایی نخواهد برد.
حقا همین است که میفرمایید.
باید مردانی امین و دلسوخته از راه برسند و آستین همت بالا بزنند.
چه سعادتی از این بالاتر.
شما را از زمان امیر نظامی تبریز به خاطر دارم.
خدمتگزارم. در تبریز یک بار توفیق آن را داشتم که حکم ریاست قشون آذربایجان را از دست با کفایت شما دریافت کنم.
گفتم بی تکلف. مملکت خدمتگزار می خواهد، نه دعاگو و سناگو. صد البته اگر نشانی از تملق گویی در شما سراغ داشتم حضورتان را به فال نیک نمی گرفتم.
بر من منت می گذارید.
از اوضاع مملکت که با خبر هستید جناب ممیز الملک؟
در حد تورق وقایع اتفاقیه و صد البته شنیدن شفاهیاتی که از این دهان آن دهان بیرون می آید.
می دانید که بنیه مالی مملکت ضعیف است.
آری، و تا حدودی از تدابیری که مقام صدارت برای جبران آن اندیشیدند آگاه.
خزانه خالی است و تیولداران حق دیوان نمی دهند. پیش از این به بسیاری از آنان اخطار شده که اگر حقوق معوقه را پرداخت نکنند تیولشان را از آنان پس خواهیم گرفت.
جسارتاً عرض می کنم من شنیدم که بسیاری از تیولداران در برابر رعایت قوانین دعا هرگز حق دیوان پرداخت نکردند.
آری، مرسوم بوده که آقایان چندین و چند پارچه آبادی را تیول خود کنند و از گرده رعیت بیچاره کار بکشند و از این طرف در ازای پرداخت حق دیوان جوغ جوغ به روح پادشاه مغفور فتلیشا دعا سرازیر کنند. نامش را هم رعایت قوانین دعا گذاشتند. هرگاه سخن از خزانه خالی می شود آقایان فلفور یا از استقراض خارجی سخن می گویند یا از افزایش مالیات عامه. حالان که سرمایه های ملی جای دیگر حیف و میل می شود.
ظاهرم هنوز بر همان پاش نمی چرخد که در زمان صدارت مرحوم قائم مقام بود.
روح شاد، از وی بسیار آموختم. افسوس که ملک و ملت هر دو در قدر نشناسی از او یک کاسه شدند. الغرض، قبل از آمدنتان در حال نگارش حکمی برای میرزا معصوم بودم که اینک آن را به نام شما میزنم.
افتخار میدهید.
در این حکم شما را موظف به وصول بقایای مالیات بلوچستان کردم. والی کرمان موظف است تا پس از وصول بقایای مالیات آن را به شما بسپارد.
آیا والی کرمان هنوز شخص طهماس میرزا مؤید الدوله می باشند؟
بله، ایشان هنوز والی کرمانند. مالیات بلوچستان را باید از شیخ سعید وصول کنند و توسط شما که امین ما هستید ارسال نمایند.
هر زمان که امر بفرمایید عازم کرمان خواهم شد و حکم مبارک را به جناب مؤید الدوله میرسانم.
قبل از عزیمت میخواهم بدانی که یحتمل مؤید الدوله بر این حکمی که به شما میدهم محلی نخواهد گذاشت.
چطور؟
حکایت مؤید الدوله والی کرمان حکایت آن یابوهای درگه است که تا قدری جو زیادتر خورند به ولی نعمت خود لگد میپرانند.
عجب، پس آنچه از او شنیدم پر بیراه نبوده.
شنیده ها را رها کنید، به کرمان رفت.